مجلس چهارم. عمر بهترین سرمایه تکامل و تعالی. مطالب گفته شده در روز چهارم ماه مبارک رمضان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الاخره نؤته منها وسنجزي الشاكرين. میفرماید هیچ نفسی نیست که مرگ او را دریابد مگر آنکه به اذن و امر خدا و در زمان معین و وقت مشخصی می باشد و هر کسی که مزد و بهره دنیایی بخواهد به او از نتایج دنیایی خواهیم داد و هر کسی که نتیجه آخرتی بخواهد ما به او خواهیم داد و البته جزای سپاسگزاران را ایفا خواهیم نمود. از این آیه مبارکه استفاده می شود که دنیا محل اختیار است. پروردگار سبحان انسان را مختار خلق فرموده و غرایز مختلفه از احساسات و عواطف و قوای عقلیه و گرایش های طبعی و مادی و معنوی عنایت فرموده تا انسان به اختیار خود این راه را طی کند. اگر مقصودش از زندگی روی زمین شهوترانی و غلبه احساسات بر قوای عقلیه باشد و در نتیجه تجاسر و تجاوز به حقوق بنماید، نتیجه اش همین تمتعات و لذائذ فانیه و غلبه عواطف زائله و موقت خواهد بود و بس. و اگر روش خود را بر اساس منطق عقل معین کرده و پیوسته با آن نیروی عظیم و قادر احساسات خود را معتدل و از هر یک از آنها به قدر لازم و در موقع مقتضی بهره برداری کند، نتیجه اش نیز در نزد خداوند محفوظ و طبق همان اصل اصیل خداوند به او پاداش خواهد داد. در کتاب جامع الاخبار روایت می کند که مردی از ابوذر غفاری سؤال کرد ما لنا نکره الموت؟ قال لأنكم امرتم الدنيا وخربتم الآخرة فتكرهون ان تنتقلوا من عمران الى خراب. چرا مردن برای ما ناپسند است؟ ابوذر در پاسخ گفت به علت آن که شما دنیای خود را آباد نموده و آخرت خود را خراب کرده اید و البته بر شما ناگوار خواهد بود که از محل آباد و معمور به محل خراب و ویران کوچ کنید. قیل له فکیف ترا قدومنا علی الله؟ قال اما المحسن فکالغائب یقدم علی اهله و اما المسیء فکالعابق یقدم علی مولاه. از ابوذر سؤال شد حال ما در هنگام ورود بر خدا چطور خواهد بود؟ ابوذر گفت مردم دو دسته هستند، نیکوکاران و زشت کرداران. اما ورود شخص نیکوکار در نزد خدا مانند ورود کسی است که مدتی از خانه و اهل خود دور شده و به سفر و غیره غیبت طولانی نموده. وقتی که چنین شخصی به خانه برمیگردد و ملاقات اهل و بستگان خود را میکند، چه نشاط و سرور و التزاز زائد الوصفی به او دست میدهد، همینطور نشاط و سرور بی حد به چنین شخص نیکوکاری رخ میدهد که بر خدای محسن خود وارد شده و مورد انعام و مکرمت و احسان لایتناهای او واقع می گردد و از جمال بی نقاب شاهد ازلی متمتع می شود. و اما ورود شخص زشت کردار نزد خداوند مانند ورود غلام فراری است که با جرم و جنایت از دست مولای خود گریخته باشد. وقتی آن بنده را بگیرند و به نزد مولا بیاورند، چه حالی بر آن غلام متمرد و متجری دست خواهد داد که خود را در زیر چنگال غضب و خشم بی حد مولا ملاحظه می کند؟ همینطور وقتی شخص زشت کرداری که از ساحت عبودیت پروردگار عزیز تجاوز کرده و به حقوق او و به حقوق مخلوقات او تجاسر و تعدی نموده و سرکشی و بلند پروازی کرده است، در نزد خدا، خدای مهربان و لطیف و منتقم حاضر شود، حالت شرم و خجالت بی حدی عارض او می شود و از طرفی هم خود را مورد هر گونه جزا و عذاب می نگرد. قیل فکیف ترا حالنا عند الله؟ قال اعرضوا اعمالکم علی کتاب الله تبارک و تعالی، ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جهیم. به ابوذر گفته شد پس حال ما را در نزد خدا چگونه میبینی؟ ابوذر گفت خودتان احوال و اعمال خود را بر کتاب خدا عرضه کنید، خواهید دانست. در قرآن کریم وارد شده است که حقا مردمان پاکیزه و صالح العمل بر نعمتهای جاودانه و حقا مردمان زشت کردار و فاجر در میان طبقات آتش دوزخ خواهند بود. قال الرجل فأین رحمت الله؟ قال ان رحمت الله قریب من المحسنین. مرد سؤال کننده از ابوذر پرسید پس رحمت خدا کجاست؟ ابوذر در پاسخ گفت به درستی که رحمت خدا به افراد نیک و نیکوکار نزدیک است، نه اینکه شخصی هر گونه تعدی بنماید و هر جرم و جنایتی انجام دهد و در این حال خود را مورد رحمت خدا پندارد. این رجاء رجاء کاذب است. عامه و خاصه از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روایت کرده اند که آن حضرت فرمود الجنة محفوفة بالمکاره و الصبر، فمن صبر علی المکاره فی الدنیا دخل الجنة، و جهنم محفوفة باللذات و الشهوات، فمن اعطا نفسه لذتها و شهوتها دخل النار. راه بهشت مشحون و مملو است از ناگواری ها و شکیبایی در برابر آنها. کسی که در دنیا بر مشکلات راه خدا صبر کند و با نفس خود مجاهده کند و در مقابل ناملایمات شکیبایی ورزد، داخل بهشت می شود. ولی راه جهنم پر است از شهوات و لذات. کسی که در مقابل خواسته های نفس اماره سر تسلیم فرود آورد و آنچه نفسش از شهوات از او بخواهد به او بدهد، عاقبتش آتش دوزخ خواهد بود. از این حدیث شریف می توان استفاده کرد که تمام اعمالی که انسان انجام می دهد باید بر اساس حق باشد و عمل نمودن طبق حق قدری مشکل است. مثلا انسان می‌خواهد به فقرا اطعام کند، از یتیم دستگیری بنماید. این محتاج به فعالیت است، زحمت است، محتاج صرف مال و آسایش است. می‌خواهد از مریضی عیادت کند، باید راهی را بپیماید و برای او هدیه‌ای ببرد. لحظاتی در مقابل او بنشیند، مریض را در حال ناراحتی و مرض ببیند و ناله او را بشنود، شکایت او را گوش کند، با بیانی نرم و ملایم او را دلداری دهد و دعوت به صبر و تحمل کند. اگر در اثر شدت یا طولانی شدن دوران مرض تحمل مریض کم شده و جمله ناهنجاری بگوید، با کمال آرامش و بزرگواری اغماز کند و اصولاً عیادت مریض کند، گرچه با او سال هاست که جدائی و تنافر دارد. البته اینها مشکل است و انسان باید به نیروی عقل و تقوا بر خواسته های نفس مسلط شود تا بتواند کاری بکند. انسان می‌خواهد نماز شب بخواند، شب است، در خواب خوش فرو رفته، نسیم ملایم می‌وزد، از خواب برخاست، دلات واهیه و آرزوهای پوچ که محال است صورت واقعیت به خود بگیرد، زندگی خود را ترتیب دهد. برای غالب از مردم این معنی اشتباه شده و معنی زندگی دنیا را زندگی روی زمین و حیات مادی ادراک کردند و بنابراین چنین می‌فهمند که منظور از مذمت دنیا مذمت حیات مادی و تمتع از مواهب مشروعه الهیه در روی زمین است و این توهمی است بس غلط، بلکه زندگی روی زمین و تمتع از آنچه خدا عنایت فرموده است اگر توأم با تقوا و ورع و عدالت و ملکات حسنه و عبودیت در پیشگاه ذات مقدس خداوندی باشد، بهترین وسیله است برای رسیدن به بهشت و رضوان و حقیقتش حیات علیاست در مقابل حیات دنیا. این زمین با آثار و خصوصیاتش مهد پرورش پاک دلان و پاک کرداران بوده است. آنان که یکسره به عالم اعلا رهسپار شده و آنی در حیات دنیا وارد نشدند، بلکه پیوسته با وجود تمتع از مواهب الهیه روی زمین در حیات علیا مقر و مأوا گزیدند. زندگی روی زمین و حیات مادی و سلامت بدن و عمر طولانی و فراغت خیال بهترین اساس آخرت و مایه سعادت و راه تکامل انسان است، بلکه تنها وسیله راه کمال و سعادت است. در روایات بسیار وارد شده است که انبیا و ائمه علیهم السلام کار می کردند، تجارت می نمودند، زراعت می کردند، گله گوسفند داشتند، باغستان و نخلستان ترتیب می دادند، قنات آب جاری می نمودند. اگر اینها حیات دنیا بود، اگر مذموم و نکوهیده بود، چرا به چنین کرداری اقدام می نمودند؟ امیرالمؤمنین علیه السلام چقدر قنواتی جاری کردند و نخلستانهایی قرض کردند، ولی در حیات علیا نه حیات دنیا، و منافع آن را بر فقرا و مساکین و ذوی القربا و ضعفا وقف می نمودند. روزی امیرالمؤمنین علیه السلام انبانی به دوش داشته می رفتند. یکی از دوستان به آن حضرت برخورد نموده گفت: چه به دوش حمل می کنید؟ حضرت فرمود: یک نخلستان درخت خرما را به دوش می برم. این انبان پر است از هسته خرما. می برم آنها را در میان نخلستان بکارم و خداوند برکت می دهد و از هر هسته ای یک درخت خرما می روید. روزی یک نفر از صوفیان ساکن مدینه به نام محمد ابن منکدر به حضرت باقر علیه السلام برخورد کرد. دید در هوای گرم آن حضرت به دوش دو نفر از غلامان خود تکیه نموده و با بدن فربه به سوی نخلستان می رود. با خود گفت: آیا این معنای زهد است؟ الان می روم و او را نصیحت می کنم. پیش آمد و گفت: در این هوای گرم حرکت با این کیفیت برای وصول به دنیا سزاوار نیست. اگر در این حال مرگت فرا رسد، در پیشگاه پروردگار چه خواهی گفت؟ حضرت توقف نموده رو کردند به آن مرد و گفتند: اگر مرگم در این حال برسد، در بهترین حالی که در راه انجام وظیفه و کسب مال حلال برای خود و عیال و حفظ آبرو و زندگی کفاف می گذرد رسیده است و الحمدلله در پیشگاه خداوند مأجور و مصاب خواهم بود و من از مرگ بیم دارم در صورتی که به من در حال معصیتی از معاصی خدا وارد شود. گفت عجبا، من خواستم در این امر تو را اندرز دهم، تو مرا نصیحت کردی و اندرز دادی. در کتب روایات بابی در صدقات و اوقاف امیر المؤمنین علیه السلام باز کرده و تمام باغها و قناتهایی را که آن حضرت در وجوه مختلفه از بر و احسان قرار داده اند بیان می کنند. در تفسیر آیه شریفه ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه وارد است که مراد از حسنه دنیا مال حلالی است که انسان به دست آورد و در روایت است الکاد علی ایاله کالمجاهد فی سبیل الله، آن کس که برای تحصیل معیشت ایال خود متحمل رنج و زحمت گردد مانند کسی است که در راه خدا جهاد کرده است و چون این مالی جزء حیات دنیا نیست، جزء آخرت محسوب است. پس باید به این نکته توجه داشت. اگر به گوش انسان رسید که دنیا به درد نمی خورد، بالاخره انسان باید بمیرد، مقصود دنیای شهوت و غفلت است. آن به درد نمی خورد، نه دنیای صحیح. این دنیا نیست. اگر انسان دنیای صحیح نداشت، آخرت هم ندارد. آخرت بر اساس دنیای صحیح است. تمام کمالاتی که ما کسب می کنیم در دنیاست، پس آخرت متوقف بر دنیاست و آن کمالات در دوران عمر حاصل می شود. بنابراین عمر عزیزترین و گرانبهاترین سرمایه الهی است. در کتاب معان الاخبار مرحوم شیخ صدوق روایت می کند از پدرش، از سعد ابن عبدالله، از احمد ابن محمد، از ابن فضال، از یونس ابن یعقوب، از شعیب اقرقوفی که می گوید از حضرت صادق علیه السلام سؤال کردم راجع به مطلبی که از ابوذر غفاری نقل شده است. از ابوذر نقل شده است که او می گفته سه چیز را مردم مکروه و ناپسند دارند ولیکن من دوست دارم. من مرگ را دوست دارم و من فقر را دوست دارم و من بلا را دوست دارم. حضرت صادق فرمودند روایت اینطور نیست. مقصود ابوذر این است که مرگ در طاعت خدا محبوب تر است نزد من از حیات و زندگی در معصیت خدا و فقر در طاعت خدا نیکوتر است نزد من از بی‌نیازی در معصیت خدا و بلا در طاعت خدا نزد من محبوب تر است از صحت و سلامت در معصیت خدا. و مثل این روایت را مفید در مجالس با اسناد خود از ابن فضال آورده است. و در کتاب عیون و اخبار رضا نقل می کند از مفسر، از احمد ابن الحسن الحسینی، از حضرت ابی محمد العسکری، از پدرانش علیهم السلام قال جاء الرجل الى الصادق علیه السلام و فقال قد سئمت الدنیا فاتمنى على الله الموت فقال تمنى الحیات لتطیع لا لتعصی فلان تعیش فتطیع خیر لك من ان تموت فلا تعصی ولا تطیع. شخصی خدمت حضرت صادق علیه السلام رسید و عرض کرد از دنیا ملول شدم و آرزوی مردن خود را از خدا می کنم. حضرت فرمودند از خدا آرزوی حیات و زندگی کن برای آنکه اطاعت خدا کنی نه معصیت. اگر تو در دنیا زنده بمانی و اطاعت کنی بهتر است از آنکه بمیری نه معصیت کنی و نه اطاعت. در کتاب معان الاخبار مرحوم شیخ صدوق روایت می کند از پدرش، از سعد، از برقی، از محمد ابن علی، از حارث ابن حسن طحان، از ابراهیم ابن عبدالله، از فضیل ابن یسار و او از حضرت ابی جعفر امام محمد باقر علیه السلام روایت می کند که آن حضرت فرمودند هیچ کدام از شما به حقیقت ایمان نخواهد رسید مگر آن که در او سه صفت بوده باشد. مرگ در نزد او بهتر باشد از زندگی و فقر بهتر باشد از غنا و مرض بهتر باشد از صحت. عرضه داشتند چه کسی میتواند چنین باشد؟ حضرت فرمودند تمام افراد شما چنین هستید. سپس فرمودند کدام یک از این دو خصلت در نزد شما محبوب تر است؟ مردن با محبت ما یا زندگی با عداوت ما؟ فضیل میگوید عرض کردم سوگند به خدا که مردن با محبت شما محبوب تر است برای ما. حضرت فرمودند آیا فقر و غنا و مرض و صحت هم همین طورند؟ فضیل میگوید عرض کردم آری سوگند به پروردگار. آری، منظور ابوذر که میگوید مرگ برای من بهتر است از حیات نیز نظیر این معنای صحیح بوده است. نه اینکه میخواهد بگوید من اصلا روی زمین نمیخواهم باشم. خداوند به ما عقل داده، علم داده، قدرت داده، اعضا و جوارح از چشم و گوش و دست و پا داده تا بدین وسیله در هر لحظه‌ای بتوانیم کاری انجام دهیم و درجه‌ای به سوی کمال طی کنیم و در نتیجه مرتبه ای را نیز در قیامت حائز گردیم. اگر انسان بمیرد و قوای او از دست برود، دیگر نفس او هیچ ترقی و تعالی نخواهد داشت. و حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه می‌فرماید ولولا الاجل الذي كتب الله عليهم لم تستقر ارواحهم في اجسادهم طرفه عين شوقا الى الثواب و خوفا من العقاب. در میان مردمان متقی اگر خداوند سبحانه و تعالی اجلهای معهود را معین نمی فرمود، از شدت اشتیاقی که آنان به ثواب خدا دارند و از شدت خوفی که از عذاب خدا دارند، به اندازه یک چشم به هم زدن، جانهای آنها در کالبد بدنشان نمی ماند و یکسره به عالم قدس پرواز می نمود. مرجع و مفاد این گفتار نیز همین است که علت عدم پرواز به عالم اعلا، عدم سرآمدن پیمانه و عجل معهودی است که خداوند برای کمال افراد و مصالح معین فرموده است و در این صورت حیات بهتر از مرگ است. به هر تقدیر دنیا خانه کسب مکارم اخلاق و فضیلت و کمال است. تا انسان زنده است باید قدر خود را بداند. تا انسان نفس برمی آورد باید لا اله الا الله بگوید. همین که راه نفس بسته شد دیگر قدرت بر تکلم یک حرف هم ندارد. کنونت که چشمه است اشکی ببار، زبان در دهانه است عذری بیار. کنون بایدت عذر تقصیر گفت، نه چون نفس ناطق ز گفتن بخفت. غنیمت شمار این گرامی نفس، که بی مرغ قیمت ندارد قفس. برادر متوفای ما مرحوم حاج هادی ابهری مریض بود و ما برای معالجه و درمانش خیلی می کوشیدیم. به یکی از رفقای ما گفته بود که من می میرم و این سید محمد حسین هم می داند که من می میرم. اما این فعالیت ها را می کند که من یک کلمه لا اله الا الله بیشتر بگویم. بسیار کلام صحیحی است. یک لا اله الا الله بیشتر آن هم به دست خداست و پس از گفتن معلوم می شود که اجل قبل از آن نرسیده بود و اراده ازلی حضرت ربوبی به مردن تعلق نگرفته بود. ولی این سلب اختیار نمی کند و انسان تا مختار است باید برای گفتن لا اله الا الله بکوشد. العبدو یدبرو والله یقدر. بنده به حسب وظیفه‌ای که دارد در امور تدبیر و چاره اندیشی می نماید، ولیکن آنچه که تقدیر و مشیت خداوند بدان تعلق گیرد واقع خواهد شد. انسان می میرد و از این عالم منتقل می شود به آن عالم. در دنیا هر عملی که کرده نتیجه اش ثابت و حاضر است. کسانی که می گویند چه کسی رفته است به آخرت خبر بیاورد که بهشتی است و جهنمی، آنجا حورالعین است، مالک دوزخ است، خازن بهشت است. آقا در این دنیا خوش باش، اینها همه افسانه است. انبیا در هم آمیخته اند برای آن که بشر سرکش و متجاوز را بدین وسیله مهار کنند و در جامعه عدالت اجتماعی برقرار نمایند. این منطق، منطق افراد کوتاه نظر و سطحی بین است. زیرا اولاً حس مسئولیت برای انسان مختار و عاقل جزء سرشت اوست، ربطی به انبیا ندارد. عالم سرسری نیست و این نظام شگفت بر حق منطبق است و انسان جزئی از این عالم وسیع و عجیب است و اختیار انسان او را در عالم تکوین بر سر دو راه خیر و شر محدود و مقید می سازد. و این همان معنای تعهد و مسئولیت انسان مانند هر موجودی از موجودات، حتی هر ذره‌ای از ذرات در دستگاه آفرینش است. انسان را از این امر کلی خارج نمودن و او را عبث و مهمل پنداشتن و بی هدف معرفی کردن، لطمه و شکست به اساس این عالم وارد نمودن است و مرجعش به انکار اصل مبدأ و اصالت عالم هستی است و ثانیاً انکار وحی و عدم امکان ربط با عالم غیب و انکار عالم متافیزیک امروز نزد مفکرین عالم رونقی نداشته و جزء اباطیل شمرده می شود و دانشگاه های عالم برای وصول به این حقایق راه هایی را در صددند که بپیمایند و نزدیک شدن به حکمت الهیه و عرفان ربوبی روزنه امیدی از درخشش نور حقیقت را بر دلهای آنان نوید می دهد. در حکمت متعالیه بر اساس براهین قاطعه وجود عوالم غیب و ملکوت مبرهن گردیده و در مکتب تفکر جای ایراد و اشکال نگذارده است. پیامبر ما صلی الله علیه و آله و سلم که به معراج رفته و این همه مشاهدات عجیب خود را در کیفیت و خصوصیت بهشت و دوزخ و افراد معذب و منعم بیان کرده اند، ما راستگوتر از پیامبر سراغ نداریم و آنچه فرموده است حق است و او برای ما خبر آورده است. از این گذشته پیامبر که رفته است و دیده است و خبر آورده است، با چشم مادی ندیده است، چون چشم حسی مادی فقط میتواند اجسام و آثار آن را بنگرد، نه عالم معنا و صورت‌های معنوی را. و ادراک بهشت و جهنم و خصوصیات آنها در مراحل و منازل مختلفه و عالم قدس احتیاج به چشم قلب دارد. پس این کسانی که میگویند کسی نرفته و خبر بیاورد، منظورشان آن است که از مردگان کسی باز نگشته تا آنچه با چشم دیده با زبانش به ما بگوید. و این منطق غلط است، چون مرده ای اگر فرزن باز گردد، او نیز آنچه را با چشم دل دیده است بازگو می کند و زبانش که تکلم می کند حکایت از زبان دل اوست. برای مرده محال است که با چشم حسی واقع در سرش ببیند تا خبر آورد و بنابراین اگر مرده بیاید و تکلم کند و خبر دهد، مسلماً با چشم دل دیده است و با زبان دل به زبان حس گفتگو دارد و این معنا در انبیاء عظام و پیغمبر ما صلی الله علیه و آله و سلم صادق است، زیرا آنها رفته اند و خبر آورده اند. معراج یعنی حرکت و سفر از این عالم حس به عالم برزخ و عالم قیامت و اسماء و صفات الهیه و ورود در حرم حضرت کبریایی و حریم مقام عز و عظمت و معراج حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم جای شبهه و تردید نیست. و ثالثاً این که میگویند کسی نرفته تا خبر بیاورد، این جمله در مقام استدلال کافی برای رفع مسئولیت نیست و انسان را برای هر عمل خودسرانه آزاد و یله نمیگذارد. زیرا کسی نرفته تا خبر بیاورد، نه اینکه کسی رفته تا خبر بیاورد که نیست. و بین این دو معنا فرق بسیار است. اگر کسی رفته بود و خبر به عدم بهشت و دوزخ آورده بود، این کافی بود. ولی نرفتن کسی و خبری نیاوردن دلیل بر عدم آنها نیست. زیرا در مقام امکان ممکن است واقعاً چنین قضایایی باشد، ولی کسی که رفته یا از دنیا رخت بربسته خبری نیاورده باشد. پدران و مادران و ارحام و دوستان ما رفتند و اصلاً خبری نیاوردند، نه از بودنش و نه نبودنش، پس از کجا معلوم شد که نیست؟ پس اصل تحقق قیامت و حساب و کتاب امری ممکن است و نیز دلیل و برهانی بر عدمش اقامه نشده است. در این حال به چه مجوز عقلی انسان حق دارد خود را یله و رها ببیند؟ بو علی سینا می گوید کل ما قرع سمعک من الغرائب فزره فی بقعت الامکان ما لم یزد که عنه قائم البرهان. هر چیز که به گوشت خورد و برهان و دلیلی بر امتناعش اقامه نشد، آن را در بوته امکان باقی گذار. و در اینجا که قیامت امکان تحقق دارد و صادق شاهد و مصدق مؤید، رسولنا الاکرم و نبینا الاعظم صلی الله علیه و آله و سلم اخبار بر تحقق و وقوع می دهد، نفس احتمال منجز و دفع ضرر محتمل از مستقلات عقل است. حضرت صادق علیه السلام در ضمن بحث با یک مرد ملحد طبیعی مذهب که قائل به مبدأ عالم و قادر و زنده برای جهان نبود، بدین طریق برای اثبات معاد و وجود حساب و کتاب وارد شده و او را محکوم کردند. حضرت به آن مرد مادی مسلک فرمودند اگر احیاناً و فرزن خدایی نباشد و معادی نباشد و مؤاخذه در بین نباشد، در آخر کار نتیجه ما و شما مساوی خواهد بود و ما ضرری نکرده ایم. اما اگر فرزن خدایی و معادی و حسابی در بین باشد، پس فرق بسیار است میان ما و شما. ما در نعمت خدا و شما در عذاب و دوزخ. برای رفع این احتمال هیچ گریزی از متعهد شدن در برابر اعمال و کردار و عقاید نیک نخواهد بود. و رابعاً هر کدام از ما به نوبه خود در دوران زندگی خوابی از مرده دیده ایم که او کم و بیش حال خود را بیان کرده است و چه بسا خبرهایی داده که هیچ کس اطلاع نداشته است. مثلا گفته است من فلان مبلغ به فلان کس که ساکن فلان محل است قرض دارم، قرض مرا بدهید. چون بدین نشانی مراجعه شده، معلوم شده است که همان مقدار بدون کم و زیاد مقروض بوده و چه بسا خود شخص طلبکار نیز اطلاع نداشته و پس از مراجعه به دفتر محاسبات خود معلوم کرده است و سپس خواب همان شخص مرده را دیده و گفته است راحت شدم و از دهنده قرض اظهار تشکر و امتنان نموده است. اینها ارتباطاتی است که نفس انسان با عالم مثال پیدا می کند و یا در خواب و یا در هوشیاری مطالبی را از آنجا اخذ نموده و برای این عالم حس می آورد. چه بسا افراد روشندل و پاک نیتی در عالم بیداری محض با عالم برزخ سر و کاری پیدا کرده، با ارواح تکلم نموده، کیفیت محاسبات عالم قبر که همان عالم برزخ است را برای ما بیان کرده اند. و این افراد اولاً آنقدر حائز مقام عدالت و تقوا و صدق بوده اند که در هزار هزار احتمال یک احتمال دروغ در آنها نمی رود. و ثانیاً این افراد گرچه نسبت به قاطبه مردم و عامه آنها مردمی اندکند، ولی فی حد نفسه افراد کثیری بودند. و ثالثاً کیفیت اخبار اینها نیز از نقطه نظر بیان واقع با یکدیگر مشابه و به صور و اشکال مختلفی هر یک برای ما از آن پرده غیب داستانهایی بیان کردند. مرحوم محدث قمی صاحب تألیفات نافعه مانند سفینة البحار و الکنا والالقاب و غیرها که در ورع و تقوا و صدق ایشان بین قاطبه اهل علم ایرادی نبوده است، افراد موثقی از خود او بدون واسطه نقل کردند که او می گفت روزی در وادی السلام نجف اشرف برای زیارت اهل قبور و ارواح مؤمنین رفته بودم. در این میان از ناحیه دور نسبت به جایی که من بودم، ناگهان صدای شتری که می خواهند او را داغ کنند بلند شد و صیحه می کشید و ناله می کرد، به طوری که گویی تمام زمین وادی السلام از صدای نعره او متزلزل و مرتعش بود. من با سرعت برای استخلاص آن شتر بدان سمت رفتم. چون نزدیک شدم دیدم شتر نیست، بلکه جنازه ای را برای دفن آوردند و این نعره از این جنازه بلند است و آن افرادی که متصدی دفن او بودند ابداً اطلاعی نداشته و با کمال خونسردی و آرامش مشغول کار خود بودند. مسلماً این جنازه از مرد متعدی و ظالمی بوده است که در اولین وهله از ارتحال به چنین عقوبتی دچار شده است. یعنی قبل از دفن و عذاب قبر از دیدن صور برزخیه وحشتناک گردیده و فریاد برآورده است. مرحوم آیت الله آقای سید جمال الدین گلپایگانی رضوان الله علیه از این قبیل مطالب اخبار بسیاری داشت. ایشان از علما و مراجع تقلید عالی قدر نجف اشرف بودند و از شاگردان برجسته مرحوم آیت الله نائینی و در علمیت و عملیت زبانزد خاص بود و از جهت عظمت قدر و کرامت مقام و نفس پاک مورد تصدیق و برای احدی جای تردید نبود. در مراقبت نفس و اجتناب از هواهای نفسانیه مقام اول را حائز بود. از صدای مناجات و گریه ایشان همسایگان حکایاتی دارند. دائماً صحیفه مبارکه سجادیه در مقابل ایشان در اتاق خلوت بود و همین که از مطالعه فارغ می شد به خواندن آن مشغول می گشت. آهش سوزان و اشکش روان و سخنش مؤثر و دلی سوخته داشت. متجاوز از 90 سال عمر کرد و فعلا 19 سال است که رحلت فرموده است. در زمان جوانی در اصفهان تحصیل می نموده و با مرحوم آیت الله آقای حاج آقا حسین بروجردی هم درس و هم مباحثه بوده است. و آیت الله بروجردی چه در اوقاتی که در بروجرد بودند و چه اوقاتی که در قم بودند نامه هایی به ایشان می نوشتند و درباره بعضی از مسائل غامضه و حوادث واقعه استمداد می نمودند. حقیر در مدت 7 سال که در نجف اشرف برای تحصیل مقیم و مشرف بودم، هفته ای یکی دو بار به منزلشان می رفتم و 1 ساعت می نشستم. با آنکه بسیار اهل تقیه و کتمان بود، در این حال از واردات قلبیه خود در دوران عمر چه در اصفهان و چه در نجف اشرف مطالبی را برای من نقل می فرمود، مطالبی که از خواص خود به شدت مخفی می داشت. منزلش در محله هویش بود و در اتاق کوچکی در بالاخانه به سر می برد و اوقاتش در آنجا می گذشت. و هر وقت به خدمتش مشرف می شدم و از واردات و مکاشفات و یا از حالات و مقامات بیانی داشت، به مجرد آن که احساس صدای پا از پله ها می نمود، گرچه شخص وارد از اخص خواص او بود، جمله را قطع می کرد و به بحث علمی و فقهی مشغول می شد، تا شخص وارد چنین پندارد که در این مدت ما مشغول مذاکره و بحث علمی بوده ایم. می فرمود من در دوران جوانی که در اصفهان بوده ام، نزد دو استاد بزرگ، مرحوم آخوند کاشی و جهانگیر خان، درس اخلاق و سیر و سلوک می آموختم و آنها مربی من بودند. به من دستور داده بودند که شبهای پنج شنبه و شبهای جمعه بروم بیرون اصفهان و در قبرستان تخت فولاد قدری تفکر کنم در عالم مرگ و ارواح و مقداری هم عبادت کنم و صبح برگردم. عادت من این بود که شب پنج شنبه و جمعه می رفتم و مقدار یکی دو ساعت در بین قبرها و در مقبره ها حرکت می کردم و تفکر می نمودم و بعد چند ساعت استراحت نموده و سپس برای نماز شب و مناجات بر می خواستم و نماز صبح را می خواندم و پس از آن به اصفهان می آمدم. می فرمود شبی بود از شبهای زمستان. هوا بسیار سرد بود. برف هم می آمد. من برای تفکر در ارواح و ساکنان وادی آن عالم از اصفهان حرکت کردم و به تخت فولاد آمدم و در یکی از حجرات رفتم و خواستم دستمال خود را باز کرده چند لقمه ای از غذا بخورم و بعد بخوابم تا در حدود نیمه شب بیدار و مشغول کارها و دستورات خود از عبادات گردم. در این حال در مقبره را زدند تا جنازه ای را که از ارحام و بستگان صاحب مقبره بود و از اصفهان آورده بودند آنجا بگذارند و شخص قاری قرآن که متصدی مقبره بود مشغول تلاوت شود و آنها صبح بیایند و جنازه را دفن کنند. آن جماعت جنازه را گذاردند و رفتند و قاری قرآن مشغول تلاوت شد. من همین که دستمال را باز کرده و می‌خواستم مشغول خوردن غذا شوم، دیدم که ملائکه عذاب آمدند و مشغول عذاب کردن شدند. این عبارت خود آن مرحوم است: چنان گرزهای آتشین بر سر او می زدند که آتش به آسمان زبانه می کشید و فریادهایی از این مرده بر می خواست که گویی تمام این قبرستان عظیم را متزلزل می کرد. نمی دانم اهل چه معصیتی بود، از حاکمان جائر و ظالم بود که این طور مستحق عذاب بود. و ابداً قاری قرآن اطلاعی نداشت، آرام بر سر جنازه نشسته و به تلاوت اشتغال داشت. من از مشاهده این منظره از حال رفتم، بدنم لرزید، رنگم پرید و اشاره می کنم به صاحب مقبره که در را باز کن، من می خواهم بروم. او نمی فهمید. هرچه می خواستم بگویم زبانم قفل شده و حرکت نمی کرد. بالاخره به او فهماندم چفت در را باز کن، من میخواهم بروم. گفت آقا هوا سرد است، برف روی زمین را پوشانیده، در راه گرگ است، تو را میدرد. هرچه میخواستم بفهمانم به او که من طاقت ماندن ندارم، او ادراک نمیکرد. بناچار خود را به در اتاق کشاندم، در را باز کرد و من خارج شدم و تا اصفهان با آنکه مسافت زیادی نیست بسیار به سختی آمدم و چندین بار به زمین خوردم. آمدم در حجره یک هفته مریض بودم و مرحوم آخوند کاشی و جهانگیر خان می آمدند حجره و استمالت می کردند و به من دوا می دادند و جهانگیر خان برای من کباب باد می زد و به زور به حلق من فرو می برد تا کم کم قدری قوه گرفتم. باید به منکرین معاد گفت اینها هم قابل انکار است؟ مرحوم آسی جمال می فرمود من وقتی از اصفهان به نجف اشرف مشرف شدم تا مدتی مردم را به صورتهای برزخیه خودشان می دیدم. به صورتهای وحوش و حیوانات و شیاطین تا آنکه از کثرت مشاهده ملول شدم. یک روز که به حرم مطهر مشرف شدم از امیرالمؤمنین علیه السلام خواستم که این حال را از من بگیرد. من طاقت ندارم. حضرت گرفت و از آن پس مردم را به صورتهای عادی می دیدم. و نیز می فرمود یک روز هوا گرم بود. رفتم به وادی السلام نجف اشرف برای فاتحه اهل قبور و ارواح مؤمنین. چون هوا بسیار گرم بود رفتم در زیر طاقی که بر سر دیوار روی قبری زده بودند نشستم. امامه را برداشته و عبا را کنار زدم که قدری استراحت نموده و برگردم. در این حال دیدم جماعتی از مردگان با لباسهای پاره و مندرس و وضعی بسیار کثیف به سوی من آمدند و از من طلب شفاعت می کردند که وضع ما بد است، تو از خدا بخواه ما را عفو کند. من به ایشان پرخاش کردم و گفتم هرچه در دنیا به شما گفتند گوش نکردید و حالا که کار از کار گذشته طلب عفو می کنید، بروید ای متکبران. ایشان می فرمودند این مردگان شیوخی بودند از عرب که در دنیا متکبرانه زندگی می نمودند و قبورشان در اطراف همان قبری بود که من بر روی آن نشسته بودم. و می فرمودند روزی نشسته بودم، ناگاه وارد باغی شدم که بسیار مجلل و باشکوه بود و مناظر دلفریبی داشت. ریگ‌های زمین آن بسیار دلربا بود و درخت‌ها بسیار با تراوت و خرم و نسیم‌های جانفزا از لابلای آنها جاری بود. من وارد شدم و یکسره به وسط باغ رفتم. دیدم حوضی است بسیار بزرگ و مملو از آب صاف و درخشان به طوری که ریگ‌های کف آن دیده می‌شد. این حوض لبه‌ای داشت و دختران زیبایی که چشم آنها را ندیده با بدنهای عریان دور تا دور این حوض نشسته و به لبه و دیواره حوض یک دست خود را انداخته و با آب بازی می‌کنند و با دست آبهای حوض را به روی لبه و حاشیه می ریزند. و آنها یک رئیس دارند که از آنها مجللتر و زیباتر و بزرگتر بود و او شعر می خواند و این دختران همه با هم رد او را می گفتند و جواب می دادند. او با آواز بلند یک قصیده طولانی را بند بند می خواند و هر بندش خطاب به خدا بود که به چه جهت قوم عاد را هلاک کردی و قوم ثمود را هلاک کردی و فرعونیان را غرق دریا کردی و و و و چون هر بند که راجع به قوم خاصی بود تمام می شد این دختران همه با هم می گفتند به چه حسابی، به چه کتابی. و همینطور آن دختر رئیس اعتراضات خود را بیان می کرد و اینها همه تأییدن و تأکیدن پاسخ می دادند. من وارد شدم ولی دیدم اینها همه با من نامحرمند. لذا یک دور استخر که حرکت کردم از همان راهی که آمده بودم به بیرون باغ رهسپار شدم. مرحوم آقا سید جمال یک شاگرد مؤمن از شاگردان قرآن کریم بود و یک تربیت شده به چندین واسطه از مکتب رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. ولی چون این مکاشفه قبل از وصول به مقام کمال روحی برای ایشان رخ داده است و در سر وجود ایشان مسئله هلاکت قوم عاد و ثمود و نوح به دست عوامل غیبیه کاملا حل نشده بوده است، لذا در عالم معنا به صورت اعتراض حوریه های بهشتی تجلی نموده است. وگرنه در عالم معنا و تجرد اعتراضی نیست و تمام اهل ملأ اعلا در تسبیح و تقدیس وجود و صفات و افعال حضرت احدیت هستند. و نکته مهم که بشارتی برای آن مرحوم بوده است اینکه ایشان آن حوریه ها را بر خود نامحرم دیده است و این یک مژده روحی است که از این منزل که محل شبهه و اعتراض است عبور خواهد نمود و به منزلگاه تسبیح و تقدیس مطلق ذات حضرت احدیت عز و جل خواهد رسید، کما آنکه در مکاشفاتی که در اواخر عمر برای ایشان حاصل شده است این معنا به خوبی روشن و مشهود است که به این مقام نائل شده اند. رحمت الله علیه رحمتن واسعه. آیا ارزش کلام خدا و بیانات رسول خدا از کلمات آقا سید جمال و امثال او ضعیف‌تر و کوتاه‌تر است؟ چه خوب بیان فرموده است خداوند جل و عز در سوره قیامت: وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره. در آن هنگام چهره هایی با تراوت و شکفته بوده و نظر بر جمال لایزالی پروردگار خود می کنند و بر آیات و تجلیات او می نگرند و او را در آن جلوه ها می یابند. و وجوه یومئذ باسره تظن ان یفعل بها فاقره. و در آن هنگام چهره هایی افسرده و غم و اندوه گرفته و کدورت و گرفتگی آنها را احاطه کرده گمان می کنند عذابی سخت و دردناک که پشتها را می شکند بر آنان وارد می شود. کلا اذا بلغت التراقی و قیل من راق و ظن انه الفراق و التفت الساق بالساق الی ربک یومئذ المساق. نه، هرگز چنین نیست که میپندارند و انکار قیامت میکنند، بلکه زمانی که جان انسان به سینه برسد و به استخوان‌های ترقوه و گلو که آخرین نفس و دم انسانی است برخورد کند و در آن حال گفته شود کیست که درمان کند و دعا و تعویذی بدهد و رقیه‌ای بنویسد و در آن هنگام که دیگر دست از همه چیز کوتاه و امید قطع گردد و فراق و جدائی را نزدیک ببیند و ساقهای پایش به هم بچسبد و تکان نخورد و دیگر قدرت بر حرکت نداشته باشد، یا آنکه همین حال احتضار و سکرات مرگ که حال افول تن است به ساقی آخرت که طلوع عوالم غیب است به پیوندد، یا آن که ملائکه رحمت یا غضب آنقدر زیاد و فراوان گرد آمده و ساقه یعنی کوچه داده و از میان آن این بنده را به مقصد برند، در آن وقت موقع حرکت دادن و سوق دادن به سوی پروردگار توست ای پیامبر. فلا صدق ولا صلا ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى اهله يتمتى اولى لك فاولى ثم اولى لك فاولى. این آیات درباره ابو جهل نازل شده است که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم را مسخره می کرد و دعوت آن حضرت را به نماز و زکات و روز باز پسین افسانه می گرفت. آیه می گوید نه تصدق می دهد و نه نماز به جای می آورد، ولیکن انکار خدا و تکذیب روز قیامت می کند و بر حقایق جهان و کلام خدا و رسولش پشت می کند و سپس از نزد رسول خدا به سوی اهل خود متکبرانه می رود و در نزد آنان به جسارت به رسول خدا افتخار می کند. آری جهنم سزاوار اوست، پس سزاوارتر برای او از هر چیز آتش دوزخ است. ایحسب الانسان ان یترک صدا، الم یک نطفه من منی یمنا، ثم کان علقه فخلق فسوا، فجعل منه الزوجین الذکر والانثى، الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتا. آیا انسان گمان می کند که مهمل خلق شده و در برابر عالم آفرینش تعهد و مسئولیتی ندارد؟ آیا این انسان اصلش از منی ریخته شده نبود؟ و سپس در رحم مادر به صورت و شکل علقه و خون بسته شده در آمد و پروردگار او را به شکل و صورت معین و اعضا و جوارح و حواس معتدل آفرید و به غرایز و ملکات او را تصفیه فرمود و آن خدایی که از انسان دو زوج مرد و زن را قرار داد، آیا چون این پروردگار قدرتمندی نمی تواند مردگان را زنده کند و آنها را به جزای کردار و رفتارشان برساند؟ در روایت است که حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام این آیه را بسیار تلاوت می کردند، ایحسب الانسان و ان یترک صدا. آیا انسان چنین می پندارد که مهمل آفریده شده و به خود واگذارده شده است؟ و عشق از چشمانشان جاری می شد و هر وقت این آیه را تلاوت می کردند مکررن می خواندند. امیرالمؤمنین خبر دارد که در پس این پرده چه خبر است. او امام است، عالم السر و الخفیات است، عالم غیب و شهادت مشهود اوست. ابن حجر هیثمی مکی می نویسد و کان علی فی شهر رمضان الذی قتل فیه یفطر لیلة عند الحسن و لیلة عند الحسین و لیلة عند عبد الله ابن جعفر ولا یزید علی ثلاث لقم و یقول احب ان القى الله و انا خمیس. میگوید حضرت در ماه رمضانی که در آن ضربت خورده و شهادت یافت این طور بود که یک شب در نزد حضرت امام حسن علیه السلام افطار می نمود و یک شب در نزد حضرت امام حسین علیه السلام و یک شب در نزد عبدالله ابن جعفر که برادرزاده آن حضرت و شوهر حضرت زینب بود و هیچگاه از سه لقمه تجاوز نمی کرد و می فرمود من دوست دارم که در هنگام رحیل گرسنه باشم. فلما کانت اللیلة التی قتل فی سبیحتها علی ابن ابی طالب اکثر الخروج و النظر الى السماء و جعل یقول والله ما کذبت و ما کذبت و انها اللیلة التی وعید. در آن شبی که در صبحش علی ابن ابی طالب ضربت خورده و به شهادت رسید زیاد از اتاق خارج می شد و نگاه به آسمان می کرد و می فرمود قسم به خداوند نه من دروغ می گویم و نه دروغ به من گفته شده است، این شب همان شبی است که به من وعده داده شده است. آری این شب شب وصال است، شب ملاقات و زیارت محبوب است. حضرت در آن شب بسیار منقلب بود. انقلاب آن حضرت روی سعه نفس و عظمت ظرفیت و استعداد بود. ظرفیت او همه موجودات است، چون امام قلب عالم است و بر هر موجودی افاضه وجود از ذات مقدس پروردگار به وسیله او می شود. بنابراین رحلت او تکان به همه موجودات ارضی و سمایی خواهد داد و در سر هر موجودی انقلاب مشهود خواهد بود و این است معنای انقلاب امام در هنگام رحلت. سیمای مبارک و چهره منیر حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام حکایت از ظهور همه موجودات می کند و قلب مبارکش به تپش قلب همه موجودات می تپد. سعه و ظرفیت هیدجی ها و طالقانی ها به اندازه ی ظرفیت خودشان بوده است. همین که پیمانشان سرآمد، لبریز می گردد و از شادی و شعف در پوست نمی گنجند. ولی سعه امیر المؤمنین از آسمان ها و زمین و تمام قلوب بنی آدم و قلوب جن و ملک بیشتر است. او حائز جمیع مقامات ملک و ملکوت است. او دارای مقام ولایت کلیه الهیه و متصرف در عالم امکان است و چون این حرکتی لرزه به عالم وجود خواهد انداخت. وسع کرسیه السماوات والارض، وسعت تخت حکمرانی پروردگار به اندازه آسمان ها و زمین است و این سعه و گشایش نسبت به سعه و گشایش عرش خدا ناچیز است و عرش خدا دل مؤمن است. آن هم چه مؤمنی؟ امیر المؤمنین علیه السلام که میوه عالم خلقت و نتیجه و اساره آفرینش و جوهره وجود است. امیر المؤمنین میخواهد رحلت کند، رحلت مطلقه به سوی حبیب. در آن شب چه خبر است؟ خدا چه اقتضایی پیش آورده است؟ چه قسم میخواهد از یگان وزیرش و خلیفهش در روی زمین و از افتخار بنی آدم پذیرایی کند؟ حوریه ها و فرشتگان سماوی در چه حالند؟ در مرغان هوا و ماهی های دریا و جنبندگان روی زمین این هیاهو و قوقا چیست؟ سنگ ها چرا به جای اشک روان خون می گریند؟ انبیاء عظام و پیامبران مرسل در چه حالی هستند و چگونه انتظار مقدم علی را دارند؟ حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم در چه حالی است؟ سخن سربسته گفتی با حریفان، خدا را زین معما پرده بردار.